بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات حکم از طریق سیره عقلایی بحث بود. یکی از راه‌های اثبات احکام و طرق اثبات احکام این است که به سیره عقلایی ممزات از ناحیه شارع ما تمسک بکنیم. روشن است که حکم وقتی ثابت میشه که انتساب به شارع داشته باشه. ما دنبال حکم شرع هستیم و حکم شرع باید از سوی شارع بیان بشه و تأیید و ابلاغ بشه. منتها این دستیابی ما به بیان شارع منحصر در اقوال شارع نیست، بلکه به تقریر شارع و فعل شارع هم می شود تمسک کرد. یکی از مواردی که تقریر شارع می تواند حکم ساز باشه وقتی است که تعلق بگیره به رفتار عقلا. مردم یک اقداماتی انجام میدن و شارع اون را تأیید بکنه، حالا تأیید صریح یا نه، تأیید با همین طریق این که در مرعا و منظر بود و رد نکرد. سختی مسئله در باب سیره عقلاییه این مقام گره زدن عدم رد با امضا. این پیچیدگی قصه اینه. حالا در اینجا سه مرحله و مقام بحث رو داشتیم. یک مقام اول این بود که سیره‌ای اگر بخواد برای زمان خود ما احراز بشه چه روشی داره. بگیم الان عقلا چنین سیره‌ای دارن، این چه راهی براش متصوره، که اینجا چهار و با اضافه‌ای که ما انجام دادیم پنج طریق برای احراز سیره همزمان خود ما بود. این یک بحث تمام. مرحله دوم که این مهم بود این است که برای رسیدن به اون امضای شارع باید اثبات بکنیم که این سیره در زمان معصوم جاری بوده. این میشد اثبات معاصرت سیره با معصوم. اینم مقام و مرحله دوم بود که اینجا در متن هفت آمد. ما هم یه بازسازی کردیم که شواهدی از قبیل اونچه که اینجا آمده و غیر از این متصوره و تجمیع شواهد میتواند ما را به جایی برساند که بگیم در زمان صادقین و باقرین و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین چنان سیره‌ای وجود داشته، سیره عقلاییه‌ای وجود داشته. این هم مقام دومی بود که پشت سر گذاشتیم. حالا میایم مقام سوم با تنظیمی که ما کردیم، حالا اینجا شکلش کمی متفاوته. ما میگیم این مقام سومه که در این صفحه 68 مطرح شده، به عنوان المقام الثانی آمده. در این مرحله سوم همون به زنگاه آخری و اون خط پایانی مطرح است. و اینه که خب میگیم سیره عقلاییه الان بود، بعد تعمیم دادیم گفتیم زمان معصوم هم بوده، یا حالا مستقیم گفتیم زمان معصوم چنین سیره‌ای ساری و جاری بوده. تا اینجا صغرای قصه درست میشه که میگیم سیره بوده است و در مرعا و منظر معصوم بوده با این مقدماتی که گفتیم. این صغرای استدلال درست میکنه. اما کبرای استدلال چیه؟ این مقام سومه که در اینجا گفته شده المقام الثانی. این است که بگیم شارع دید و نفی و رد نکرد و عدم رد و نفی او یا به عبارتی سکوت او یعنی رضای او به این سیره. اون وقت میشه استدلال تمام و میگیم این سیره عقلایی ممزاته از ناحیه شارع میشه حکم شرعی. عقلا ترتیب ملکیت میدن به ید و ید را اماره ملکیت میدادن میدانستن و امام هم امضا کرد با عدم ردع خود. اغلا عرض شود که چنان رفتار میکردن، به ظواهر عمل میکردن، شارع هم نفی نکرد و عدم نفیش قبول است، بنابراین قبول داره شارع این حکم را و این رفتار را که حاوی یک حکم و ارتکازه. این نقطه اخیر و مرحله پایانی باید این معادله را درست بکنه. معادله چی؟ بگه عدم رد در این شرایط مساویست با سکوت. این معادله تساوی سکوت با امضا، عدم رد با امضا، این مرحله پایانی است که اینم خودش صعوباتی داره دیگه. در صغرا و مراحل قبل می‌خواستیم بگیم که سیره اغلایی و ساری و جاری در چشم و مرعا و منظر امام بوده، اون عقباتی داشت که باز طی کرد تا به نتیجه برسیم. اینجا هم مساوات سکوت با رضا عقباتی داره که باید حل بشه و بتوانیم اونها را عبور بکنیم تا به این معادله برسیم. اونی که در کلمات بزرگان آمده، البته این بخش چیزیست که هم در کفایه در بحث حجیت ظهورات مرحوم آخوند اشاره داره، شیخ هم یه جایی به این مسائل اشاراتی دارن، شاید قبل از آینم بوده و تو آینه دیگه هم کم و بیش متعرض شدن. مرحوم شهید صد یه مقدار در حلقات و بعدم در بحوث مبسوطتر و شفافتر به این مسائل پرداختن. من در یک پرانتز عرض بکنم که بعضی از مسائل هست که در قبل از شیخ بوده و با اون مرحله جدید اصولی که شیخ رقم زد دیگه ارزش زیادی نداشت و رفت به حاشیه. اما مواردی هم ما پیدا کردیم که چیزهایی در این سامانه جدید رسائل و کار شیخ قرار نگرفته ولی مثلا در قوانین هست، در هدایت المسترشدین هست و اتفاقا چیزهای مهمی هم بوده که کنار گذاشته شده. بنابراین با همه عظمتی که شیخ رضوان الله تعالی علیه دارند و هنوز هم این پارادایم اصولی ایشون بر اصول محاکمه به رغم همه تحولاتی هم که بعد از ایشان رقم خورده، اما در این حال یه مواردی هم میبینیم شیخ چیزایی رو کنار گذاشته در حالی که مهم بوده و گاهی اینطوره که الان مهم شده. یعنی تو این اوضاع احوال جدید و پیدایش مسائل جدید میبینیم که این مطلبی که مرحوم میزای قومی داشت یا در فلان کتاب بود این اتفاق الان کاربرد داره، اهمیت داره و باید مورد توجه قرار بگیره. این حالا پرانتز بسته، جایی تو اصول از این قبیل داریم. حالا من به عنوان مثال عرض میکنم تو این قاعده ملازمه من زمان قوانین رو که مراجعه کردم دیدم یک مباحثی در اون هست که در موج بعد از شیخ و بعید بهبانی اونا دیگه نیامده، در حالی که اونا خیلی نکات مهمیه و باید تو اصول میموند و کار میشد و جلو میرفت. از این قبیل داریم مباحثی. حالا این بحث سیره و این مباحث رو ما مراجعه نکردیم، دقت و تفحصی نکردیم ببینیم که در قوانین و در 5-6 تا از این کتاب های مهم قبل از شیخ چه وضعیتی داره، خیلی مراجعه دقیقی نکردیم، یا لااقل تو این دوره های اخیر یادم نمیاد که مراجعه کرده باشیم. خوبه یک مراجعه بشه. خب برگردیم به بحثمون که نقطه آخری استدلال به سیره است که تساوی عدم رد و سکوت با امضاه. در اینجا با الهامی که از مباحث شهید صدر و مباحث آخوند گرفتند دو طریق ذکر شده برای اثبات این معادله، معادله سکوت با رضا. این سکوت امام نسبت به سیره اغلایی جاریه در عصر خودشان یعنی این که منم همراهم، و رضایت میدم. از منظر شرعی داره رضایت میده دا. این دو طریق در این متون براش ذکر شده که عرض میکنیم. طریق اول این است که
مطابق با همون حکمیه که توی سیره هست.
بله مطابق با اونه که 600
سیره بر الزام هست.
آره میگه 600 میفرماد که اون سیره اوغلایی اون وجه اوغلاییش مبتنی به یک ارتکازه. مسب به امضای شرع میشه همون سیره با ارتکاز. این هم از اون نکات ظریفیه که آمده و مرحوم 600 هم به این اشاره داره. ما اون بحثی که سابق داشتیم که سیره همینطوری نمیتونه الزام و امثال اینا رو بیاره مگر با قرائن خاص که قرائن اونجا ذکر میکردیم، یکی از قرائنی که برای اون فهرست باید بیافزاییم یا گفتیم احتمالا در جای خودش، همراهی سیره اوغلاییه با یک ارتکاز واضحه. مثلا در همین قاعده ید اماره ملکیت، این که ید اماره ملکیته، اونی که تو خارج ما میبینیم اینه که میره تو بازار پول میده جنسی که اونجا گذاشته میخره، یا توی حاشیه خیابون کسی داره کتاب میفروشه جنس میفروشه و در حیطه سلطنت و سیطره او و ید اوست، پول میدیم میگیریم. این همراهی با یه ارتکازه، روحشون ارتکازه که تو ذهن همه شفاف وجود داره که این دست او یعنی که مال اوه، ولی زد امضا میاد روی این معاملهی که اینجا انجام میدهن ولو اطمینان نداره به این که یا قطع نداره که اون مالکه. چرا؟ برای این که همراهی با یه ارتکازه، همونه که ید اون نشانه ملکیته. مسب میشه امضاء سیره با اون ارتکاز که اینا انشالله بعدم بحث میکنیم، ولی اجالتا خوب بود که توجه بشه. اولین طریق این است که با این مقدمه اثبات میکنیم که سکوت یعنی رضا. مقدمه این است که سیره‌ای که اوغلایی است و اجتماعی است و دایره وسیع داره و مورد ابتلای بخش زیادی از جامعه است، یه سیره‌ای با این ویژگی‌ها، نه اینکه حالا یه کسی یه گوشه کاری انجام داده، شخصی فردی اتفاقی، نه، یک روش رفتاری، یک سبک رفتاری و زندگی مستمر، ساری، جاری، گسترده و علل اصول مورد ابتلای آدم ها. اینجور سیره ای اگر که با حکم و مسائل شرعی هم ارتباط داره، یعنی اونجا جای سوال شرعی است، اینجور سیره با این قیودی که گفتیم رفتاری است ناشی از یک وجه اوغلایی و ساری و جاری و گسترده و مورد ابتلای جامعه، وجه اوغلایی داره، اجتماعی و گسترده و مورد ابتلاست و ربط داره با نظام حکم در شریعت. یعنی بالاخره از شرع سوال بکنیم که ید را اماره ملکیت میدونید یا نه؟ تو خونه ها که محارم بودن، نگاه به محارم، این حکم شرعیش چیه؟ جای حکم شرعی داره. سیرم اومده تو همین جایگاه قرار گرفته که مثلا خونه ها نسبت به محارم دیگه اون تحفظ اونجوری نداشتن دیگه، حداقل سر و صورت و دست و پا دیده می شده. این سیره اوغلایی ساری جاری بوده یا اوغلایی یا متشرعی ساری جاری بوده. بنابراین مقدمه اول ما این است که موضوع سخن برای کشف اون معادله اینجور سیره ایست با این ویژگی های چندگانهی که گفتیم. یک، اینکه این سیره اوغلایی است. دو، اینکه این سیره ساری و جاری و گسترده و مورد ابتلای اکثریتی از جامعه است. و سه، اینکه اون با یک حکمی از احکام شرع و سؤالی از حکم شرعی ارتباط داره. این چنین سیره. مقدمه دوم اینه که این جور سیره‌ای با این سه چهار ویژگی که گفته شد اگر مورد قبول شارع نباشد باید متناسب با اون موضع بگیرد. شارع اگر این جور سیره‌ای را قبول ندارد نمیتونه بره گوشه‌ای بشینه در گوشه یه نفر بگه من قبول ندارم اینا. اعلام موضع گسترده متناسب با این سیره‌ای که علا فرض خلاف مطلوب شارع است ضرورت داره. این همونیست که مرحوم آخوند چند جا گفتن دیگه در رد مثلا از سیره اغلا به عمل به خبر واحد گفته شده که به صرف این عمومات اونا نمیشه گفت متناسب با این سیره ساریه جاریه که همه تو زندگیشون دارن به خبر صغه عمل میکنن باید موضع گرفت اگر قبول نداره. اینم مقدمه بعدیه که چنین سیره‌ای اگر مقبول نباشد نیازمند یک موضع قوی اعلام شده و همراه با تکراره، اونم نه به شکل یک مطلقی، یک بیان غیر شفافی یا بیانی در گوشه‌ای یک بار. نه، این مقابله و مواجهه و ردع چنین سیره‌ای نیازمند یک موضع شفاف و قوی و مکرر و آشکار و صریحه. همون جوری که مثلا در قیاس دیدیم دیگه، قیاس که شده بودی روش ساری و جاری شده بود در استنباطات، شارع مقابل اون خیلی قاطع وایساده. و همینطور سیرهای دیگه مثلا ربا هم یه چیز روش حالا عقلایی یا بالاخره ساری و جاری بوده دیگه، الان هم تو دنیا اینطوره. خب شارع باید محکم و قاطع مقابل اون بیسته. اینم عرض شود که مقدمه دومی است که اینجا وجود داره. و مقدمه سوم ناظر به یک نکته دیگری است. با اون این است، مقدمه سوم رو میگم و اون نکته هم رو عرض میکنم. مقدمه سوم هم اینه که اگر چنین موضع قوی مستحکم نیرومند در مقابل سیره از سوی امام اتخاذ شده باشد به هر شکلی باید به دست امروز ما هم برسه در این زمان. اینم ناظر به اینه که ممکنه کسی بگه امام مقابل این سیره جاریه در عمل به ظهورات، در عمل به خبر واحد، در عمل به قاعدیت موضع داشته اعلام کرده، ولی تو تاریخ گذشته ما زیاد ادله داریم به این دلیل دست ما نرسیده. مقدمه سوم میگه نه، این مواجهه با این سیره قوی با چنان نیرویی داشته باشه و پجواکی داشته باشه که در گذر زمان بماند، ولو در قالب خبر ضعیفی، حتی لازمی خبر قوی، دو تا سه تا خبر معتبر یا حتی غیر معتبر داشته باشه که ید را شارع اماره ملکیت نمیدونست، یا حجیت ظواهر را قبول نداشت، یا حجیت ظواهر را مثلا در قرآن قبول نداشت. یکی از جوابهایی که به اخباری ها داده میشه نسبت به حجیت ظواهر در قرآن همینه که ظاهر قرآن اگه حجیت نیست با دو تا روایت که دلالت واضحی نداره دونه نمیشه، با مدالیل واضحی باشه، بله حالا با خبر ضعیف، ولی مدلول واضحی با رسیده باشه که زوجی ظواهر قرآن حجت نیست. اینم نکته سومه. بنابراین در نکته اول و دوم گفته میشه سیره عقلایی مورد ابتلا و مرتبط با حکم شرعی داشته ایم. دو میگیم که رد این سیره نیاز به یک موضع قوی و نیرومندی داره، و سه میگیم این موضع بایستی به گونه‌ای باشه که بتواند در طول قرنها هم خودش رو نشان بده. بینام و نشان اگر الان بود معلوم میشه که اون وقت هم نبوده. اینم برای اینه که ما عدم ردع واصل را میخوایم بگیم عدم ردع واقع است. این مقدمه سوم ناظر به این نکته است که کسی ممکنه شبهه بکنه بگه که الان ردعی دست شما نیست وقتی که به منابع مراجعه میکنید، ردعی از این اموری که سیره عقلاییه درش ادعا میشه دست ما نیست، تو این منابع دست ما نیست، ولی چون ضیاع ادله داریم نمیتوانیم بگیم عدم ردع امروز عدم ردع در عصر معصومه، عدم ردع واصل عدم ردع واقعی. به عبارت دیگه ما عدم ردع زمان معصوم را میگیم کاشف است از امضا. کی گفته که عدم ردع واصل همون عدم ردعه؟ مقدمه سوم میگه که در سیره نیرومند ساری و جاری موضعی قاطع باید بگیرد معصوم، به گونه ای که اون قاطعیت و تکرر اون تو تاریخ دفن نشه یا تو اقوال بیاد یا منعکس بشه تو سیره رفتاری متشرع. لااقل اینه، بالاخره رفتار متشرع رو تغییر میده و تغییر رفتار میمونه، کما که حالا احکامی گاهی داریم که قولی در بابش نداریم ولی ارتکاز و اجماع و ارتکاز و رفتار متشرع اونجا خیلی روشن دلالت میکنه که این در حکم شرع وجود داره. این اثبات رضا از طریق عدم رد متوقفه بر اینه که این سه تا حرف رو بپذیریم و ثابت بشه.
سوم یک تحلیل ذهنی نمیخواد که مثلا همین عدم رد اشاره که به ما نرسیده به خاطر اینه که باعث میشه که احکام ضایع بشن، برمیگرده به سر
عدل ذهنی. با اون بحثی که سابق اینجا مطرح کردیم ربط داره. چرا با اونم ربط داره؟ ولی در هر حال با ظهور باید درست بشه، استدلال عقلی یا استزاری باید درست بشه. این یعنی استدلال عقلیه، میگیم اگر این سیره ساری و جاری محل تأیید و مورد تأیید شارع نبود، یه موضع گسترده ای لازم داره و اون موضع گسترده هم به گونه ایست باید باشه که دیگه بمونه یا تو اقوال یا تو رفتارها و سبک زندگی متشرع ماندگار بشه. حالا این سه تا مقدمه اگر درست شد اون وقت میتونیم بگیم سکوت امزه. خب این محل اشکال قرار گرفته که کی گفته که حالا هر سیره عقلایی نیازمند یک تکرار موازی از ناحیه شارع است؟ شارع طبق همون حال عادی و طبیعی موضعی میگیره و اعلام میکنه. حالا ممکنه این خیلی متکرر باشه، ممکنه متکررم نباشه و ممکنه که در طول زمان بماند، ممکنه هم هست که مشمول همون ضیاع بشه که ما ضیاع هم داریم دیگه، ولذا گفته شده که نه این کلیتی نداره. بیان گاهی میگن اصلا اینجوری نیست، گاهی هم میگن الان کلیتی نداره، عمومی نداره این مسئله. عرض شود که تقریب این یک تقریب از این طریق اوله که به این شکل اشاره شد، گاهی هم این را تقریب رقیق تری براش میارن که در اینجا به عنوان تقریب ثانی آمده و اون اینه که ما نمیگیم حالا تو مقدمه سوم نمیگیم که بایست تکرری در مواضع اشاره باشد به گونه ای که دیگه محو نشه بماند در طول هزار سال، نه حالا تکرر لازم نیست، ولی اگر همین یک بار دوبارم موضع منفی میگرفت نمیخواست و موضع منفی میگرفت، لااقل باز از این طرف یک بلبله و فضای پرسش و پاسخی ایجاد بکنه و اون مستلزم این بود که در واقع یک استرابی در جامعه دینی پیدا بشه و اون استراب اونها را به پرسش و پاسخ بکشاند. فرق این دو تقریب در این نکته ظریفه که در تقریب اول این راه که مقدمه سومش بود اینه که میگیم که باید شارع ابتداءً مواضع متعدد بگیرد و همون دیگه میموند. در تقریب دوم میگیم نه، ابتداءً لازم نبود که چندین بار موضع بگیره، یکی دو بار که موضع میگرفت میگفت من این سیره را قبول ندارم، مثل قیاس کافی بود. منتها همین که این موضع را میگرفت ولو یک بار در این موضوع مورد ابتلای وسیع، طبع آن این بود که پرسش و پاسخ ایجاد بشه، اسئله‌ای در ذهن متشرع مطرح بشه، اونا رو نگران بکنه، حساس بکنه و سوال بکنن و به خاطر اون سوال و جواب و روایات زیاد بشه. یا لازم است که از ابتدا امام مواضع متعدده بگیرد، این تقریب اوله، یا لااقل اگر اون هم لازم نیست، موضع ولو یک بار امام در یک موضوع بسیار مهم موجب طرح سوالات عدیده میشه و در پاسخ به اونها اون وقت روایات تعدد پیدا میکنه. لازمه این بحث یا در آغاز اینه که امام مواضع متعدد ابتدایی بگیره، یا لااقل اینه که باید مواضع پاسخی متعدد داشته باشه. این دوتا تقریبه ولی میشه که. و در اینجا حالا خب اشکال شده که نه، اینجور ضرورتی نداره. حالا شما الان با توجه به بحث‌های سابقی که ما داشتیم به ذهنتون اینجا عرض ما میاد، با اون اینه که این دو استدلال، چه در تقریب اولش که بگیم خود امام باید مکررن بفرماد، چه در تقریب دومش که نه اولو یک بارم بفرماد، باید مکررن مورد پرسش و پاسخ قرار بگیره و در نتیجه باید روایات و اینها بیاد، یا اینکه نه حالا قالب روایات هم نه، روایاتش هم از بین رفته، ولی بالاخره باید یک سیره مقابل اون ایجاد کرده باشه. لااقل تردیدهای جدی در رفتار متشرع و نقلهاشون پیدا شده باشه، لااقل تردید، نه حالا نفی قطعی. این استدلالیه که اینجا وجود داره. حالا داوری ما راجع به این چیه؟ داوری ما واضحه، اینی که نه صفر نه صد، متناسب با سیره ها و عمق اون و نیاز به اون و دائره اون میتواند این استدلال به یکی از دو تقریبش تمام بشه، در صورتی که این سیره های خیلی گسترده یا عمیق قویه مورد ابتلای وسیعه و موضوع مهمه، که اگر اونجور بود دیگه لوکان لبانه، اگر بود بس واقعا گفته بشه و شیا پیدا بکنه. و احیانا نصیره هایی در این قوت و شدت نیست، یا در دائره شمول سیره اینجور حدت و شدتی نیست، سریان و جریان قوی نیست، آدم نمیتونه این دلیل رو در اونجا تام ببینه. بنابراین اصل استدلال به نظرم میاد استدلال درستیه، منتها به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که اون سیره یک سیره خیلی مستحکمی باشه. حالا مثلا یه جاهایی به نظرم جای تردید باقی نمیذاره، این که ظواهر را شارع قبول داره در مقام احتجاج با ما، اغلا همه به ظواهر عمل میکنن و این سیره اونقدر نیرومنده که اگر شارع یه نظام تفهیم و تفاهمی غیر از این ظواهری داره که ما در اصول اونا رو میکاویم و کشف میکنیم، بایستی قطعاً باسی موضع خیلی قوی داشته باشه و قطعاً اون موضع میماند، لااقل تردید ایجاد میکرد. یه چیزی که نباشه آدم قطع پیدا میکنه به این که این نظام استظهاری مورد قبول شارع بوده. اینجور سیره‌ای با این استواری، استحکام، عمق که عمل به ظواهر باشه، اینطوره. بله، ما در شمول این سیره چون دلیل لوبیست خیلی نمیتونیم به این اصطلاح دیگه تکیه بکنیم، ولی یه جایی حتی شمولش هم میتونه مشمول این بشه، این استدلال بشه. این تمامیتی استدلال تابعیست از چی؟ قوت و ابتلا و گستردگی اون سیره و نیاز به اون سیره برای زندگی اجتماعی. هر چقدر این قوی تر باشه این استدلال قوی تره، ولی یه جایی میرسه که دیگه نشه به این استدلال اعتماد کرد.
خاطر به مقدمه اول باید چه پاسخ درسته؟ چون ما تو مقدمه اول گفتیم بصیرت عقلانی اجتماعی و مورد ابتلا.
بله.
باز اینجا تو پاسخ میگیم اگه مورد ابتلا.
خب میگیم این مراتب داره، یعنی این مراتب داره. الان ما این مثال هایی که داریم میزنیم توی مقدمات ملحوظ سیرش هم قبول داریم، ممکنه یه سیره های پایین تری بیاد. مثلا شما بینید درجه رو داریم میگیم، اگر یا درجه رو خیلی بالا میبریم دیگه تغییر نمیخواد و اینجا تمامه، ولی اگر یک طیفی در اونجا متصور بشه ما میگیم اون درجه ای که دیگه از یک استحکام به لحاظ عمق و گستردگی و ابتلا برخوردار باشه. صرف ابتلای عادی و متعارف کافی نیست و سیره ها این مثال هایی که ما میزنیم البته به نظرمون همینجوره، مثال هایی که ما میزنیم اینطوره، ولی مثلا تو اطلاقات اینا نه. این که میگیم به اطلاق اینا نمیشه تمسک کرد به خاطر اینه که این گیر داره. مثلا حالا همین محارم، ان شاء الله از هفته آینده بحث میکنیم، نگاه به محارم یه نظر اینه که ما عدل اوره به معنی خاص نگاه جایزه، ولی یه نگاه هایی هم وجود داره که میگه همین سر و صورت و دست و پا و اونها، حالا سینه اونها دیگه نه. خب سیره ای داریم که تو خانه با محارم، خواهر، برادر، نمیدونم چی اونها، اون تحفظات که نبوده، نگاه میکردن به اعضای محارم، چه طرف زن چه طرف مرد. خب اصلش به نظرم این سیره خیلی قویه، اصل این که دیگه این محرمیست میشه فراتر از اون وجه و کفه این مورد نگاه قرار داد. اما این که بیاد حالا مثلا سینه یا ران مثلا اونم بگیم هست، این دیگه سیرش خیلی سیره واضحه گسترده اونجوری و مورد ابتلای اونجوری لااقل در اون زمان نیست یا تردید داری، اون وقت به سیره تو اینجاها دیگه نمیتونیم تمسک بکنی. ولو که ممکنه اصل سیرش هم رو ممکنه کسی بپذیره دا، ولی اینکه این حدش هم مورد ابتلای وسیع باشه و بتونه سکوت شارع را حمله بکنه بر رضا، اینجا دیگه تردید میمونه. و رضا هم در بعضی از سیرا کلن دیگه دایرش از این دایرهی که گفتیم میره بیرون و خیلی از سیرا هم تو اون شمول و دوائر ثانوی اون محل تردید قرار میگیره، این استدلال اونجا جاری نمیشه. شما چه فهم؟
استاد درست علاقه به این مقدماتی که گفته شده، مقدمات دیگری هم فکر کنم باید اضافه بشه. مثلا مزاق شر رو باید در نظر گرفت که شر رو چیا حساس‌تره و چیا حساس‌تر نیست. مثلا قیاس که حالا اینقدر هی بهش مثال میزنن فلان، قیاس خیلی فرق داره با مسائل دیگه. قیاس مسئله اصولیه، اونا مسئله فروعی هست. اگه مسئله اصولی به اشتباه
فرق که داره، ولی استظهارات که مسئله اصولیه.
میخوام بگم حتی منظورم اینه، میخوام بگم حتی قیاس وضعیتش از معادات هم بدتره. قیاس مسئله اصولی اگه اشاره
درجاتی که قبول داریم
میکنه. حالا هر مسئله پیش میاد مثلا میذارم به قیاس.
نه
قیاس خیلی سخته
بستش، ولی خود آدم مطلب رو که آدم بخواد جا بندازه یه مثال واضحی میزنه. خود شما وقتی با ما بحث میکنی میرید یه چیز واضحی رو بگید. این که ایم نداره اون مذاق و اینها نکه من کاملا استدراک کردم در بیانم، گفتم اگر موضع مخالفی و قویی بود لازم نیست حتما در اخبار و روایات انعکاس پیدا بکنه، یا اونجا یا تو همون ارتکازات و مذاقات شرعی یک نشانی از اون پیدا میکنیم. اگر نه تو اون ارتکازات و مذاقات چیزی پیدا کردیم، نه تو اقوال هیچ جا هیچی پیدا نکردیم، میگیم سیر مقبول بوده.
حتی خود آشنایی با فقه هم دخالت داره، مثلا
همه بیا تو اون مذاقات دیگه،
مسائل مبتلابه زیادی تو فقه هست که ما هیچ اثری ازش
نمیدیم. بالاخره میاد تو اجماع و مذاق و ارتکاز و
استاد الان این مسئله
اینو ما استدراک کردیم،
هلال ذی‌الحجه، مسئله هلال ذی‌الحجه که مثلا ما و سنی ها باید یه جور بریم، اونا آقایون هم خیلی فتوا دادن که
حالا
این اصلا تو روایات اینو اثری ازش تقریبا نیست.
بله،
نه سوالی نه جوابی. میخوام بگم این که یه مسئله
عامل
بلوایی باشه واقعا
مطمئن باشیم. ما این یه حد اقلی میگیم داره که این ظاهرا درش تردیدی نباشه، سیره جاریه مستمری که علل اصول آدم ها بهش مبتلا و عرض شود که و مواضع هم باید محکم باشه و انعکاس هم نمیگیم فقط انعکاسی تو روایات و اخبار، توی اذهان، ارتکازات، اجماعات، اینام را یه آینه میگیریم برای اون. هیچ یک از اینا نباشه، اونم سیره قوی به نظرم میتونه یک سیره را اثبات بکنه و احراز رضایت معصوم تمام بشه. صلی الله علیه و آله.